انسانگرایی، اومانیسم پایه‌گذاری شد. بعد از اونم همه حرکات غربی بر اساس اومانیسم بوده، تا امروز هم همینجوره با همه تفاوتایی که به وجود آمده. پایه اومانیستی است، یعنی پایه کفره، پایه شرک.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید و اینک به برنامه سودای سیمرغ ویژه 42 جشنواره فیلم فجر توجه فرمایید.
سودای سیمرغ،
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سودای سیمرغ رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من رضا فرخی سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه سودای سیمور.
سودای سیمور برنامه است ویژه برای پوشش اتفاقات 42 جشنواره فیلم فجر که از رادیو گفتگو تقدیم شما میشه. امیدوارم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید. امسال یکی از جشنواره‌هایی رو داریم که فیلم اولی‌ها توشون خیلی جدی و پررنگ هستن. قبلنا اون موقع‌ها مثلا بهش میگفتن سودای سیمرغ، کسانی که درست نمیام آقای فرخی.
بله.
الان شده نگاه نو دیگه.
بله، من امسال نگاه می‌کردم به آمارها، ما 12 فیلم نگاه اول داریم توی بخش نگاه اول، 4 تاش توی بخش مسابقه اصلی هستش. اتفاقا من سر فیلم شکار حلزون با آقای افخمی که صحبت می‌کردم میگفتن که این اتفاق خیلی خوبیه، 4 تا فیلم نگاه اول توی بخش مسابقه هستن، تعدادشون هم به هر حال خوبه، 12 تا. تو این چند سال ما اتفاقات خوب رو در فیلم‌های نگاه اولی خیلی داشتیم، یعنی تو این چند سال اخیر هم فیلمنامه‌های خوبی داشتن، هم نگاه کارگردان‌ها که توی فیلم‌ها جاری بوده خیلی این نگاه‌ها رو می‌پسندیدن و به هر حال نگاه اولی اتفاق بسیار خوب تو جشنواره‌های فجر سال گذشته هم بوده، امسال هم همین.
فکر می‌کنم یکی از امتیازاتی که یا تمایزهایی که حداقل فجر امسال داره فیلم اولی هایی که تعدادشون کم نیست،
12 تا.
و همینطور فیلم هایی که پورتره هستن، در واقع راجب شخصیت ها هستن که فکر میکنم همچین سابقه رو در سالهای قبل فجر تجربهش نکرد، حداقل تا جایی که یادم میاد.
داشتم نگاه میکردم، یه چند تا از چیزهایی که داشتم نگاه میکردم، یه شعار جالب داشتم، سینمای ما قهرمان دارن. یعنی امسال ما شاهد فیلمایی هستیم که این فیلم‌ها قهرمانای شخصیت اصلیشون زیاده و این خودش خب تداعی کننده دوره‌ای از سینمای ماست که سینمای قهرمان داشتیم.
فاصله کوتاهی بگیریم و برمیگردیم، گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
فرخ، الو فرخ، بهمنم فرخ، کجایی؟
سلام بگو.
ببین بهت بعد از زنگ می‌زنم.
بهت زنگ میزنم. بیرون یه ذره سرد.
42 جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمرغ.
شما الان یه لحظه میگه باشه من میتونم. آقا میگم گازشو بگی برو.
بفرمون فیل
سودای سیمرغ.
مهمان ما در سودای سیمرغ جناب آقای مرتضی آتش زمزم هستند، کارگردان محترم دروغ‌های زیبا. سلام علیکم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
درود به شما شنوندگان، همکارانتون
سلامت باشین. اولین فیلم،
اولین سانس،
اولین سانس، اولین روز.
بله.
این خوش اقبالیه و بد اقبالیه؟
برای ما خیلی خوب نبود. خب من دوست داشتم روز 4 و 5 بشه، چون نبودم، ایران نبودم و بنگلادش داشتیم کارهای دیگه ای رو انجام میدادیم با همکارانمون. بعد این اتفاق باعث شد که سریع جمع جور کنیم برسیم خدمت هموطنانمون.
خیلی هم خوب و عالی. اگر بخوایم از کار یک معرفی برای مخاطبان داشته باشیم که الان دارن ما رو میشنون، فیلم رو ندیدن، ممکن علاقمند بشن بخوان در سانس‌های مردمی، در سالن‌های مردمی بخوان ببینن کار رو، چی میتونیم بگیم؟
دروغ‌های زیبا یک محصول مشترک بین هنرمندان ایرانی و بنگلادشی. پشت دوربین همه بچه‌های ایرانی هستن، جلوی دوربین همه دوستان بنگلادشی، از سوپر استار داریم تا بازیگر معروف تا بازیگر نونه. یک تجربه خاصی بود برای من، چون من اولین بار بنگلادش برای ساخت مستند رفتم.
از چه مستندی؟
یه شرم بودا در مورد پناهجویان روهینگا بود در که از میانمار اخراجشون کردن و بهشون جفا شده بود. ولی از روزای اول فهمیدم که میشه اینجا فیلم خوب ساخت، چون خیلی فضاش متفاوته، زندگی توش جریان داره، پر از رنگ. شما حساب کنید یه کشوری به اندازه کردستان عزیز ما با 180 میلیون جمعیت، این خیلی خودش
به اندازه کردستان با 180 میلیون
پرتراکم ترین کشور دنیا،
یعنی به اندازه کردستان 80 میلیون جمعیت ایران، یه صد تام بهش اضافه کنیم.
چه جالب. حالا اگه بخوایم گیلان و مازندران اینجوری هم میتونیم حساب کنیم، 180 میلیون نفر تو گیلان و مازندران بفرست. بعد کشوری که نصفش هم آبه، آبه و باتلاق و رودخونه است. رودخونه داره که اون سرش رو نمیبینید، فکر کنید دریاست، اون طرف رو نمیبینید،
یعنی فضای مفیدش هم خیلی نیست.
آره، فضای خشکش هم خیلی پربارانترین کشور دنیا، جز پرباران 100 متر در سال میانگین.
با این انگیزه از اونجا شروع شد
جذابیت شما...
آره. آره که چه چیزی رو روایت کنید؟
یک قصه انسانی دیگه، چون من قصه‌م هم هر جای دنیا میتونستم بسازمش. من 20 تا کشور مستند ساختم، اینم این ولی خب بنگلادش برام یک شور و هیجان ایجاد کرد که این داستانو ببرم اونجا کار کنم.
فیلم محصول ایران هست یا
مشترک واقعی؟ چون ما محصول مشترک نداریم.
مشترک واقعی با مشترک غیر واقعی چه تفاوت داره؟
چون مشترک معمولا ما بعضی موقع پول برمی‌داریم می‌بریم یک کشوری فیلم می‌سازیم بهش میگیم محصول مشترک. محصول مشترک این واقعیش اینه که شما ده چه در بودجه، چه در تولید، چه در آرتیست و اون هنرمندا، همه چی مشارکتی انجام شده باشه و ما این کارو کردیم.
آها، یعنی هم به لحاظ سرمایه گذاری نیروی انسانی،
برای یه کار مستقل جمع جور بین دو بخش هنرمند ایرانی بنگلادش انجام شده.
ما خیلی دیتا و داده‌ای درباره سینمای بنگلادش نداریم.
سینمای بنگلادش که سینمایی نداره، همین سینمای هند دیگه. برام نکنید هند سه تا سینما داره، اینو بگم شاید جذاب
باشه. آره، جالبه.
یه سینمای بالیوود داریم که خیلی فیلمای بزرگی داره،
تجاریه
و با هالیوود داره مقایسه. یه سینمای تالیوود داریم که داره کار هنری میکنه. یه سینمای پنجابی داریم تو هند.
چرا وود نداره؟
پنجابیه.
پنجابی؟
این پنجابی همینه که یه مش می‌زنین 10 نفر میره بالا، یا مثلا ماشین رو دستش میچرخون، این میشه سینمای پنجابی.
آها.
ما و عام پسند و قشر فرودست مثلا در هند مثلا میرن سه بار یه فیلم این مدلی میرن و باش مثلا رویا فروشن دیگه و حالا.
آره.
ولی خب بنگلادش بیشتر
که ما این فیلم هندی رو به این نوع فیلم ها میشناسیم دیگه، تخیلی های
شوخی باش میکنیم. ما این نوع سینما رو تو بنگلادش زیاد داریم.
آها.
سینمای هنری هم داریم، ولی خب اکرانش و بازارش دست هند، بعدش هم دست فیلمای هالیوودی.
و تالیوود چی بود؟
تالیوود فیلمای هنری هند.
آهن هم هنری ها جزء اون گروه قرار میگیره. چه جالب. و حالا بنگلادش با وجود اینکه سینمای جدی به مفهوم سینما نداره و احتمالاً فیلمای هندو داره اکران میکنه معمولا.
بله، اکرانش از سینمای هند بیشتر
و زبان مشترک.
ما هم ایرانی ها رو خیلی دوست دارن، به ایران احترام میذارن.
چطور؟
ما خب ریشه فرهنگی مشترک خیلی داریم، مال یکی دو سال نیست. اگه یادم سالهای 50 تا 40 چه 50 تا 60 یا مثلا 8000 تا مثلا پزشک بنگلادشی در ایران کار کردن. اگه ما اینا رو به عنوان پزشکای خارجی بریم عقب‌تر، می‌بینیم زمان حضرت حافظ، سلطان غیاث‌الدین اعظم شاه، حاکم فارسی زبان بنگال، یک ایرانی با ریشه سیستانی بوده که اون شعر معروفی که دو بیت می‌نویسه بعد نمیتونه تمامش کنه، یه نامه می‌نویسه برای حافظ میگه تو رو خدا بیا به ما سری بزن و ایش بچه حافظم هدیه رو قبول میکنه ولی سفر نمیره، برای شعر میره. شکر شکن شون همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میرود. اون اگه شعر رو ببینیم، خب دو بیت اولش مال غیاث‌الدینه، در مورد اون خواب عجیب و بحث غساله ها و حافظ به اون شیرینی. این یعنی ما ارتباط شما تو بنگلادش تو این آثار تاریخیش کلمات فارسی، اشعار فارسی میبینید. 8000 کلمه فارسی تو زبان بنگالی وجود داره. دیوان بنگلادش 400 تا دست ایرانی زبان فارسی زبان ها بوده. به هر حال ارتباط خوب و اونم به ایران خیلی احترام میذارن، به سینما ایران رو خیلی دوست دارن، میشناسن.
چیا رو میشناسن؟ اینم برام جالبه.
آقای کیارستمی، آقای مهرجویی، آقای مجیدی، آقای فرادی الان.
یعنی ما از فیلمامون اونجا اکران شده، به نمایش در اومده.
ما فیلم سینمایی نکنید در بنگلادش باعث افتخار.
ببخشید من دوستان راجع به فیلمتون سوال کنم، ولی فکر می‌کنم قبلش خیلی ارزشمند باشه. راجع به اون جهان سینمایی اونجا بدونید.
بنگلادش چجوریه که شما تو خیابون، مثلا ما الان در تهران خودمون که شهر فرهنگی با طبقه بالای تحصیل کرده، اگه بخوایم کارگردان ژاپنی از آدما بپرسین تاش کوروساوا به شما میگن. ولی تو بنگلادش اگه اسم کارگردانن اسم فیلمه رو میدن یا قصه رو میگن، میگن اون پسری که با پای برهنه میدوید، اون دو چرخ سواره که اینجوری بود. یعنی اسم
فیلم ها رو میشناسن، نه الزاما حالا فیلمساز رو هم بشناسن.
فیلمساز هم با قشر فرهنگیش خیلی خوب میشناسن، ولی مردمشون فیلم ایرانی واقعا چون علاقه جدیشون سینماست میخورن سینمای ما رو.
خب تجربه‌ای که ما از تماشای فیلم‌های اون ناحیه اون منطقه داریم، جنس بازی هندی‌ها متفاوته معمولاً.
بله.
یه نوع از بازی متفاوتی دارن. بعد اینجا خود کارگردان‌های ایرانی با بازیگرای ایرانی چالش‌های عجیب و غریب دارن. یه وقتی فهم و زبان مشترک هم ندارن. شما چه کردید با بازیگرای بنگلادشی که احتمالاً هم سبک بازیشون هندی بوده؟
خیلی هم هندی بوده، ولی خب ما تعامل کردیم قبل از اینکه با هم کار کنیم. من فیلمای اونا رو دیدم، اونا دو تا از فیلمای منو دیدن. به هر حال اول دوست شدیم، بعد به یک زبان مشترک رسیدیم، بعد کار کردیم و سخت بود ولی خب ارزشمند. بازیگر حرفه‌ایش که حرفه‌ای بودن راحت‌تر میتونستیم به این تعامل برسیم. شما با نابازیگر کار می‌کنید. بعد فیلم من بچه کودک 5 ساله‌ای ناشنوا داره.
واقعا ناشنوا.
بعد ناشنوا هم خودش هم پدرش هم مادرش آموزش ندیده. یعنی نه اینکه ناشنوای ما مثلا به عزیزان ما تو ایران بچه‌ها اگه ناشنوا هستن آموزش می‌بینن، توجه میشن، مدارس استثنایی داریم. خب اینا هم نبوده و من خیلی خوش شانس بودم که این کارو تونستم تجربه کنم. دوستان خوبی داشتم، به اضافه شدم در بنگلادش من و امیدوارم که بتونم دوباره کار کنم.
خیلی هم عالیه و فکر می‌کنم الان من وارد مجبور شدم، متأسفانه من فیلم شما نرسیدم
ببینم،
اما وارد که شدم دیدم یه چند نفری هستن، فکر کنم مثلا 15 نفر تا 15 نفری هستن با لباسایی که شبیه لباسای ما نیست، خیلی هم خوشگل، خیلی رنگی و اینا و مدل و رنگ و لعاب هندی هم داشتن که در واقع بازیگر و عوامل فیلم شما هستن دیگه. چه کسانی رو با خودتون آوردید از
خانم جای احسن هستن که سوپر استار بنگلادش هستن و در سینمای هند هم در تالیوود خیلی معروف هستن. می‌دونین آخه یه نکته هم در مورد بنگلادش وجود داره. نکته 180 میلیون جمعیت بنگلادشه، 400 میلیون هم شما بنگالی زبان دارین تو هند. اون بنگال، بخش بنگال 400 میلیون بنگالی، یعنی شما به یک حوزه زبانی 500 600 میلیونی طرف هستین.
دایره مخاطب
من خیلی قوی و خوبیه و امیدوارم که توجه بهش بشه و استفاده بشه.
چقدر این پتانسیل و این ظرفیت رو میبینید این تعامل ادامه پیدا بکنه؟ من واقعا نمیدونم اونجا سینمای بنگلادش و حتی سینمای هند چقدر ظرفیت داره که ما کارهای مشترک با هم دیگه بکنیم. یادم میاد کارهای آقای قربان محمدپور، من آخرین تجربه، یا کار آقای مجیدی من فکر میکنم کارهایی بودن که تجربه های مشترک بودن با سینمای هند. اما
تولیدات ایرانی بودن دیگه، آره. بچه‌های ایرانی رفتن اونجا کار کردن. ما
فقط لوکیشن و موقعیت جغرافی و چند نفر از بازیگر احتمالاً.
آقای مجیدی که البته فیلم بازیگرش هم هندی بودن، ولی ما این کار مشارکت مادی معنوی فرهنگی داشتیم با هم دیگه. این نقطه تمایز ما هم یه راهی داریم باز میکنیم دیگه. من تو کار مثلا کشورهای دیگه هم کار کردم، ولی خب یک بعضی از بعضی موقع پروژه‌های دولتی با بودجه عجیب غریب میان مسیر رو خراب میکنن.
نه بخواه بدم الان این راه با تصور این لحظتون یه مسیر مشخصی که شما افقش هم میبینید، یا نه یه کوچه بنبستیه که بغل کوچه هامون زدیم، حالا ممکنه بریم سراغ کوچه های دیگری که تجربه این کوچه رو دارم.
خیلی آدم متوهمی نیستم، ولی فکر میکنم راه خوبی باز شده و میتونیم دوباره کار کنیم. الان داریم رو پروژه جدید کار میکنیم بین بنگلادش و بوتان و امیدوارم اتفاقات خوب بیفته.
خیلی هم عالی، ممنون و متشکرم از شما. براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که فیلم شما در نمایش، چه در داخل کشور چه در بنگلادش، سینمای هند، همونطور که امروز اولین روز اولین سانس نمایش داده شد، اونجا هم اول بشه، اینجا هم به لحاظ تعداد تماشاگر اول بشه.
سپاس
ممنونم، در پناه هم باشید.
من فکر نمی کنم که دوستان ما و به خصوص هنرمندای حرفه‌ای ما سینما یادشون رفته باشه. سینما دیگه بازیگر معروف نمیخواد، سناریوی خوب میخواد، قصه درست میخواد و پرداخت درست میخواد. اولی شب یک فیلم سینمای ایرانی دیدم، یعنی واقعا سینمای ایران اینه.
ژانرهای متفاوت و مختلفی هست امسال، امیدوارم که تو گیشه بتونن این ژانرها یعنی دوباره جون بگیرن و بتونن مخاطبای خودشون رو پیدا کنن.
ما تهیه کننده های خوب تربیت نکردیم الان، یعنی اگر یه تعداد تهیه کننده خوب داریم از قدیم هم و دیگه سنشون بالا رفته، اون دوندگی رو دیگه ندارن برای تو.
سینما حرف میخواد، نه بازیگر، نه اسم.
چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سودای سیمرغ. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دروغ‌های زیبا، سانس اولین روز 42مین جشنواره فیلم فجر و گفتگویی که با آقای مرتضی آتش‌رمزاب کارگردان محترم این فیلم داشتیم. جالب بود، زوایای جدیدی برامون گشوده شد از آنچه که تعامل انجام شده با سینمای بنگلادش که خیلی به نظر نمیاد سینما داشته باشه، اما بالاخره بنزه به ذات خودش تلاش خودش رو کرده. حالا آقای محمد قربانی کارشناس و منتقد ما اینجا هستن تا درباره فیلم بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. آقا سلام علیکم، خیلی مخلصم ارادت.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. قبل از اینکه به خود فیلم برسیم، من یک نقدی داشته باشم درباره انتخاب این فیلم به عنوان اولین فیلمی که حالا اصحاب رسانه و منتقدین میبیننه.
شانسیه که
همین مسئله است دیگه، یعنی همین شانسی بودن تو قوطی هیچ عطاری در جشنواره‌های دیگه پیدا نمیشه دیگه. معمولا جشنواره‌ها تصمیم میگیرن فیلم‌هایی رو انتخاب کنن که فیلم‌های بحث برانگیزی باشن و سریع تنور جشنواره داغ بشه، واکنش‌های متفاوتی باشه و در واقع موتور روشن بشه دیگه در ابتدای جشنواره. اما با این فیلم این اتفاق نیفتاد. اینکه ما یک فیلمی داریم که قراره که در شروع جشنواره سینمای ایران ببینیمش و فیلم در بنگلادش میگذره و در واقع یک فیلم هندیه، یعنی یک فیلم بین المللی که هم هندیه هم ایرانیه هم بنگلادشی، به نظرم اتفاق خوبی نیست و بهتر بود که با فیلم دیگه ای شروع بشه جشنواره.
مسئولین جشنواره در تمام طول این سالها معتقد بودن که جشنواره اگر خیلی با موتور روشن بخواد شروع به کار بکنه و تخت گاز بخواد بره، موتور میسوزونه، موتور میاره پایین. برای همین اولش با پت پت و اینه شروع میکنن. و البته خب واقعا این که من فیلم رو ندیدم نمیتونم راجبش اظهار نظر خاصی داشته باشم، در مورد کیفیتش چگونگیش که حالا راجب اون صحبت خواهیم کرد، از زبان شما خواهم شنید. اما بالاخره حالا خود آقای آتش زمزم هم خیلی رضایتی از این که اولین فیلم بودن نداشتن، یعنی مخاطب ناراضی، کارگردان ناراضی، جشنواره هم که ایشالا بعد اون راضی دیگه. خب فیلم رو به عنوان اگر بخوایم مقایسهش بکنیم با معدود فیلم هایی که محصول مشترک هستند، مخصوصا با آسیا، کشورهای آسیایی، ما در سالهای خیلی قبل با ژاپن تجربیاتی داشتیم، با هندوستان تجربیاتی داشتیم، اینا چیزی با ترکیه، حالا این بر اگر هنوز یه ذرهش آسیا حساب بکنیم، ولی میخوام بدونم این تجربه رو شما با عنوان تجربه مشترک چگونه دیدید؟
بله، نقل اساسی که به این دست فیلم ها در واقع وارده اینه که این فیلم ها فیلم های توریستی هن. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم از سطح و رنگ و لعاب در واقع عمیق‌تر بشیم و حالا به سطوح دیگه ای از فرهنگ هایی که متفاوتن با ما و ما حالا مواجهه داریم با این فرهنگ ها داشته باشیم. من برام توجیه نشد این فیلم از این لحاظ که خب تم اصلی فیلم فقره و حالا از خودگذشتگیه که فرودستان در قبال هم دارن در این وضعیت. خب آیا این تم در ایران غیر قابل کشفه؟ یعنی نمیتونیم دنبال این تم توی ایران باشیم، این مضمون رو در ایران دنبال کنیم؟ اگر پاسخ نه، خب یعنی این که ما میتونیم این مضمون رو هم در ایران داشته باشیم، باید به دنبال این باشیم که چه چیزی از فرهنگ بنگلادش قراره که به صورت منحصر به فرد در فیلم بهش پرداخته بشه.
آها، یعنی بذارید من یه ذره برای اینکه برای شنوندگان من واضح‌تر بشه، ما میگیم که فیلم نیاز به یک رنگ و لعابی داره که داره در بنگلادش به ما این رنگ و لعاب رو میده، مثلا میتونه به لحاظ اقلیمی در شمال کشور همین رنگ و لعاب رو یه ذره بالا پایین به ما بده، پس دقیقا. اینجا دستیافتنی بوده. حالا پس بنگلادش باید چیز دیگری داشته باشد برای اینکه ما بخوایم فیلممون رو اونجا بسازیم. دقیقا. و چه چیزی داشته که کارگردان ایرانی ما رفته بنگلادش و توی اون اقلیم فرهنگی این کارو کرده؟
ما اینو نمیبینیم دیگه. حالا من مصاحبه شما رو نبودم با فیلمساز، اما خب طبیعتاً علاقه‌ای که فیلمساز احتمالاً به فرهنگ بنگلادش داره مقدمه این فیلم شده. خب این علاقه، این فرهنگ بنگلادش باید در درام دیده بشه، در قصه دیده بشه، در روابط بین آدم‌ها دیده بشه و در واقع به من بگه که این فیلم فقط و فقط در این اقلیم و در این جغرافیا قابل ساختن بود، چون این مسئله متعینیه که ما فقط در شهر داکا در بنگلادش میتونیم پیداش کنیم. ما تو تاریخ سینما فیلمهایی داریم که در یک نقطه مشخص میگذرن و در واقع انگار قصه داره از همون منطقه در میاد و غیر از این منطقه این قصه اصلا قابل روایت نیست. ما فیلمهای مختلفی داریم مثل فیلم سفر به ایتالیای روسلینی که در یک شهر ایتالیایی میگذره و کاملا ما میبینیم ویژگی های اقلیمی در درام کار میکنن، در نسبت شخصیت ها دخیلن و حالا در انتهای فیلم میبینیم یک معجزه ای اتفاق میفته که از فرهنگ کاتولیک این شهر میاد و این معجزه میتونه یک زوج امریکایی رو نجات بده و انگار که این اتفاق، این جدایی که اتفاق افتاده و میتونه کاراکترها به دنبال وصل هستن، این وصل دقیقا تو این فرهنگ و تو این اقلیم اتفاق میفته که تو این فیلم ها نمیبینیم.
ما توی سینمای خودمونم فکر کنم تجربه های این شهین داشتیم و داریم. مثلا الان همین الان داره به ذهنم میاد فیلم خسته نباشید آقای قرایی و هاشمی که اقلیمش کویر بود، یا حتی فکر میکنم فیلم خیلی دور خیلی نزدیک آقای رضا میرکریمی، اینا در یک اقلیمی در داخل کشور دارن روایت میشن که یه مفهومی رو دارن از دل همین لوکیشن، از دل همین موقعیت مکانی دارن منتقل میکنن.
ما توی سینما با یک مسئله مواجهیم با توجه به ابجکتیو بودن هنر سینما و اون فضاسازیه. مقدمه فضاسازی جغرافیاست، یعنی ما اگر تیک جغرافیا رو نزنیم، جغرافیا رو پاس نکنیم، به فضاسازی نمیرسیم اصلا. این فیلم حس میکنم که به حالا غالب تجربه هایی که ما داریم توی جغرافیا میمونن دیگه، یعنی نمیتونن از جغرافیا عبور کنن حالا به فضا برسن و حالا تو این فضای خاصی که ارائه میکنن قصه شون رو تعریف کنن.
و به عنوان آخرین سوالم اگه بخوام راجع به کار بدونم، ما یه وقتای بعضی از کارها مخصوصا محصولات مشترک رو میبینیم که امضای سازنده فیلم که از خودمونه رو داره، یه وقتای نه سازنده فیلم ما هم غرق شده در اون موقعیت، در اون فرهنگ. اگر بخوایم از این منظر کار رو ببینیم چگونه میشه دید این کار رو؟ یعنی مال ماست، رگه‌های ایرانی داره توش.
حالت مطلوب اینه که این دیالوگ رو فیلمساز بتونه برقرار کنه، دیالوگ بین فرهنگ ما و فرهنگ بنگلادش. غیر از یک آواز ایرانی که در اواسط فیلم شنیده میشه، من چیزی ندیدم که این اتفاق رقم بخوره و این دیالوگ شکل بگیره و به نظرم از این لحاظ فیلم ناموفقه. علاوه بر این که باز مشکل اساسیش، مشکل اساسی غالب فیلم‌های ایرانیه و مسئله فیلمنامه است. فیلم دیر شروع میشه، زود تموم میشه، ما پرده دوم آنچنانی نداریم، کشمکش‌ها، روابط همه لقن و فیلمساز نمیتونه تقابل‌ها رو در واقع به صورت دقیق در فیلمنامه لحاظ بکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، سپاسگزارم. با شما خدافظی می‌کنم. گفتگو کردم با آقای محمد قربانی، منتقد، درباره فیلم دروغ‌های زیبا به کارگردانی آقای مرتضی آتش زمزم. اما رسیدیم به بخش نگاه نو و آقای فرخی، امروز کدام فیلم رو می‌خوایم بشه؟
در بخش نو، نگاه نو امروز می‌خوایم بپرسیم به فیلم شکار حلزون که تو سانس دوم به نمایش در اومد، کاری از آقای مرتضی جسور، فکر کنم تهیه‌کننده‌اش آقای سلطانی هستن. خب تو همین لحظه هم در خدمت منتقد عزیز برنامه آقای منتظری هستیم. سلام عرض ادب. آقای سلطانی، ببخشید، آقای سلطانی تهیه کننده این فیلم هستن. خوب این سلامت، این عرض ادب. آقای سلطانی، من میخوام یک نگاهی داشته باشیم به خود فیلم و اینکه شما به عنوان تهیه کنندهش، عرضم به خدمت شما که اون سخطی که آقای جسور وقتی مدن خدمت شما، وقتی میریم سراغ تهیه کننده ها، تهیه کننده میگن سخطی فیلم چیه برای اینکه حاضر بشن سرمایه گذاری کنن، اون سخطی که به هر حال آقای جسور برای شما تعریف کردن درباره این فیلم و برای شما جذاب بود که بخواید سرمایه گذاری کنید در این فیلم چه هست؟
من اول سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنونده ها. عرض کنم خدمت شما که خب من دوستیم با آقای جسور به 16 سال میرسه.
بله.
و ایشون نویسنده فیلم سینمایی بود که من خودم ساختم. بله. سراخ‌های ناتمام. و خب بس همون موقع راجع به این کار و این موضوع با هم خیلی گپ و گفتگو داشتیم. خیلی سخطی برای من تعریف نکرده بود، چون از جزئیات
مرسوم براشون دیگه میگن این سخطی فیلم چی هست که آیا جذاب سرمایه گذاریم، ولی شما روی شناخت قبلی حاضر شدید سرمایه گذاریم.
من خیلی نگاهم جنبه تایید کنندگی نیست.
درسته.
و حالا توی کارم نبود و رفاقتی و دوستانه همه کارو با هم بردیم جلو.
شما خودتون به ساخت فیلم‌های اجتماعی علاقه داشتین؟ چون در مایه این فیلم بسیار اجتماعیه، خیلی از تهیه کننده هستن که کار طنز رو دوست دارن، سرمایه گذاری می‌کنن، ولی این فیلم کاملا اجتماعیه، حتی میشه گفت در یکم به سمت تراژدی هم میره. در واقع
فیلم یه موزل اجتماعی رو مطرح میکنه، منتها خوشبختانه توش رهاش نمیکنه.
درست.
یا تلاش میکنه خیلی تراژیک موضوع رو نبره جلو،
ولی در مایه فقر رو داره کاملا. یعنی شما در چهره کاراکتر مینون فقر رو میبینی، اون همون ابتدای فیلم.
میگم به هر حال معضله وجود داره، مشکله وجود داره، ولی